بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 194.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم قال لا يقال انه قد يحصل الوسوق للفضولي بارضاء المالك وانه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که اگر وکیل قدرت بر تسلیم داشته باشه تکلیف چیه؟ آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ عرض کردیم که اگر وکیل وکالت تام الاختیار داشته باشه، وکیل در صرف خواندن عقد نباشد، قدرت او کفایت میکنه. اما سوالی که مطرحه این است که اگر وکیل تام الاختیار قدرت بر تسلیم نداشت به هر دلیل، اما موکل قدرت بر تسلیم داشت، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون فرمود ظاهر این است که اینم کفایت میکنه. فقط مرحوم علامه بحرالعلوم یه قیدی اضافه کرد. اون قید چی بود؟ گفت این به شرطی ما میگیم قدرت موکل کافی است که مشتری راضی به تسلیم موکل بشود و مالکم راضی باشه به این که مشتری به او رجوع بکنه. ها؟ بعدم یه حرفای دیگه، یه حرفی رو متفرع بر او کرد، اینم گذشت. ما تا به حال تو کلام سید بحرالعلوم یه شرط سید بحرالعلوم رو داشتیم، یه مطلب دوم داشتیم که متفرع کرد بر این شرط خودش، که اون چیزی که متفرع کرد چی بود دوستان؟ این که اگر این شرط رو پذیرفتیم بهتره بگیم به یه فضولی چیه؟ باطله، درسته؟ خب این تمام شد. حالا ایشون میگه خب تو این بیع فضولی که شما گفتی باطله، ممکنه یه کسی اشکال بکنه. چی بگه؟ بحث امروزمونه، اول بحث امروزمون چی بگه دوستان؟ ایشون میفرماید اگر کسی اینجوری به ما اشکال کنه، بگه آقا تو فضولی یه وقتایی فضولی اطمینان دارد به این که میتواند مالک رو راضی بکنه، اطمینان داره به این که مالک رو حرف این آقای فضولی حرف نمیزنه. آقای پدر یک شخص میشه فضولی، پدر میاد خونه بچه‌شو میفروشه، ماشین بچه‌شو میفروشه، میدونم بچه رو حرفش بگو حرف نمیزنه. یا نه اصلا فضولی خبر داره که مالک به این معامله قطعا راضیه. من مثال بخوام بزنم، اما میخوام یه مقدار روشن بشه این مثالش. فرض بکنید یه شخصی اومده پیش من میگه آقا الان بازار مثلا فرض کنید مسکن خیلی خرابه، مثلا من 6 ماه دنبال فروش خونم، فروش نمیره، خونه رم 120 میلیون مثلا قیمت کردن، من به 100 میلیونم راضی شدم، کسی نخریده. این حرفو به من میزنه، درد دل رو به من میکنه، میره فردا میره کربلا ایام 40، من یه مشتری براش گیر میارم به جای 100 میلیون 120 میلیونی خونه رو براش میفروشم. با اون حرفی که به من زده چه بسا دوتا دستم و بتونم رو قرآن بذارم که این آقا راضی میشه. یعنی بیاد بهش بگم میگه خدا خیرت بده، نازش هسته، خیلی کار خوبی کردی. مستشکل میگه گای فضولی اطمینان داره به این که میتونه مالک رو راضی کنه و مالک با اون مخالفت نمی کنه. با این وثوق قدرت بر تسلیمم داره در حال عقد. لذا تو اینجور موارد شما نمیتونید بگید که به یه فضولی باطله. جناب سید بحرالعلوم میگه اگر کسی همچه اشکالی به من بکنه، میدونی من چجوری جوابش میدم؟ میگم این فرضی که شما کردی اصلا به یه فضولی نیست. چرا این فرضی که شما کردی که فضولی وثوق دارد که میتونه تحویل بده، این اصلا به یه فضولی نیست؟ علتش این است که ما اذن مالک رو چند جور داریم. یه وقت مالک میاد صراحتن اذن میده، میگه آقا تو وکیلی، تو اجازه داری که این خونه منو چکار کنی، برام بفروشی. یه وقت صریحاً نمیگه، به زبان حال میگه، از فهوای کلامش من میفهمم، اونم اذن دیگه. اذن که فقط اذن صریح نیست که، اذن فهوا هم اذنه، اذنی که به قرینه حالی هم معلوم میشه اذنه. ولذا این بیع شخص معزون است، ولو اذنش اذن فهوا باشد یا اذن به شاهد حال باشه، اما اذنه. کسی هم که معزونه دوستان بیعش فضولی نیست، ولذا بیع صحیح هست و فضولی هم نیست و از فضولی خارجه. تازه این یک جواب. جواب دوم، اگر شما جفت پا رو تو یه لنگ کفش بکنی بگی الا ولابد، اینم فضولیه. میگیم نهایتاً شما این یه دونه فضولی رو خارجش کردی، بقیه فضولی ها رو چیکار میکنی؟ بقیه فضولی ها رو باید بگی باطله. و حالی که آقایون و علما که فقط این فضولی رو نمیخوام بگن صحیحه، بقیه فضولی رو هم میخوام بگن چیه؟ صحیحه. اونا رو چیکار میکنی؟ اینم مشکل دوم. فرمایش سید بحرالعلوم اینجا تمام. فرمایش سید بحرالعلوم اینجا تمام. شیخ انصاری میگه از ابتدای عبارت سید بحرالعلوم بگیر، اصل اشکالش حرف درستی نیست، جواب تفریعی که بر اون اشکال کرد حرف درستی نیست، لایقالی که گفت، اشکالی که مطرح کرد حرف درستی نیست، دوتا جوابی هم که داد اولا و ثانیا جفتش غلطه. یعنی از صدر تازه یک دونش هم سالم، هیچی هم نمیگه ها چرا اینا مشکل داره نمیگه. اما من براتون یه چیزای عرض میکنم، عبارت رو بخونیم تا یکی یکی عرض کنم. ثم قال، بعد سید بحرالعلوم فرموده لایقال. لایقال یعنی یه وقت یه کسی اینو نگه، اشکال نکنه که من جواب دارم. لایقال چی نگه؟ انه قد یحصل الوثوق للفضولی به ارضاء المالک، گاهی حاصل میشود وثوق و اطمینان برای فضولی به این که میتواند راضی کند مالک را. به ارضا یعنی راضی کردن، میتونه راضی کنه مالک رو. و انه لا یخرج عن رأیهی. آقایون انه یعنی کی؟ مالک. رأیهی یعنی کی؟ فضولی. یعنی مالک رو حرف آقای فضولی حرف نمیزنه. فضولی میدونه که مالک رو حرفش حرف نمیزنه، مثل این که مثلا پدرشه، میدونه این خلافه رأی او، رأی نمیده. فیتحقق لهو بذالک القدرت على التسلیم حال العقل. پس تحقق پیدا میکنه برای فضولی به واسطه این که میداند میتواند مالک را راضی کنه، با این عرض کنم قید که میدونه وثوق داره که میتونه راضی کنه مالک رو، این دیگه تحقق پیدا میکنه قدرت بر تسلیم در حال عقل. تا اینجا شد چی؟ کمکم کنید. اشکال ها، این لعنهو میشه جواب این اشکال. چرا لا یقال؟ میگه لا یقال لعن هذا الفرض یخرج الفضولی عن کونه فضولیه، به خاطر اینکه این فرضی که شما فرمودید اصلا به فضولی نیست، خارج میکند فضولی را از فضولی بودن. چرا دوستان خارج میکنه فضولی را از فضولی بودن؟ لمصاحبت الاذن للبیع، چون این همون موقع عقد بین اذن داشته. غایت الامر حصول الاذن بالفحوا و شاهد الحال. نهایتش این است که اذن صریح نبوده، اذنش یا به فحوا بوده یا به شاهد حال. اذن فحوا با شاهد حال چه فرقی میکنه آقایون؟ ببینید آقا، اذن فحوا رو معمولا یه جایی میگن که یه حرفی طرف زده، از فحوای کلامش ما اینو میفهمیم که یه جورایی میشه قرینه لفظیه، از فهوای کلامش ما میفهمیم. یه وقت اصلا حرفی هم نزده، از رفتارش، از قرائن خارجی داره برای یه کس دیگه یه حرفی رو تعریف میکنه، یا میبینم هی تو بنگاه داره میدوه دنبال فروش خونهش، ها هیچی هم به من نگفته که بخوام از فهوای کلامش بفهمیم، اما شاهد حال میگه آقا هر کی بفروشه خدا خیرش بده. این شاهد حال میگه، قرائن حالیه میگه، الا ای حالن غایت الامر حصول الاذن بالفهوا و شاهد الحال و هما، یعنی این فهوا و شاهد حال من انواع الاذن. ما اذن صریح داریم، اذن غیر صریح داریم، اینا جزء اذن غیر صریح هم فلا یکون فضولی، یا دیگه این معامله اصلا معامله فضولی نیست. ولا یتوقف صحته علل اجازه، و متوقف بر اجازم نیست. ولو سلمنا، تا اینجا دوستان شد یک جواب بلا یقال. این ولو سلمنا میخواد جواب دوم بده، میگه اصلا شما فرض بکنید این بی فضولیه و از فضولی هم خارج نیست. لو سلمنا بقاءه على الصفه، اگر ما تسلیم بشیم که این معامله باقی بر صفت فضولی بودن است، بقاءه یعنی بقاء این عقد على صفت الفضولیه، فرض بکنید اصلا فضولیه، ما دست از اون اشکال اولمون برداشتیم، خب اگر اینجورم باشه فمعلوم ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض، ها اکتفا نکردن حکم نسبت به حکم به صحت فضولی عرض کنم بر این فرض، یعنی فقط این فرض رو که نمیگن فضولی صحیحه، بقیه موارد فضولی رو هم آقایون قائل به صحتشن و ما به اونا اشکال داریم، و ما به اونا اشکال داریم چون فضولی قدرت بر تسلیم نداره. تمام شد. تا اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، این شد کلام مرحوم سید بحرالعلوم یا صاحب جواهر به بیان پاورقی کتابتون. ایشون ببینید چی میگه، من این دو خط رو بدون توضیح اول میخوام براتون بخونم بعد توضیح بدم، همیشه اول توضیح میدم بعد میخونم، یه بارم بذارید اینجوری بشه اب نداره. ببینید چی میگه، میگه و فی ما ذکرهو، در اون چه سید بحرالعلوم ذکر کرده ها، من این یک مبنا مسئلت الفضولی، ثم فی تفریع الفضولی، ثم فی الاعتراض الذی ذکره، ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا تأمل بل نظر فتدبر. خب حالا من یکی یکی بگم اینا هر کدوم به کجا میخوره. مبنای مسئله فضولی چیه؟ نه 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 نه، مبنای مسئله فضولی همون شرطیه که اول سید بحرالعلوم گذاشت. ها گفت باید مشتری راضی به تسلیم موکل باشد و مالکم راضی باشه که مشتری بهش رجوع بکنه تا بگیم قدرت موکل کفایت میکنه. این شد مبنای اون چیزی که ما تو فضولی گفتیم، این شد مبنای اون تفریعی که در فضولی کردیم، چون فضولی رو چرا گفتیم باطله، به این مبنا گفتیم باطله دیگه، به خاطر این شرط گفتیم. این میشه مبنای مسئله فضولی. بعد میگه ثم فی تفریع الفضولی، تفریع فضولی چی بود؟ اون فرع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان. اعتراض الذی ذکره چی بود؟ لا یقال. جواب اولا چی بود؟ اون لان هذا الفرض یخرج الفضولی عن کونه فضولیا. جواب ثانیاً چیه؟ لو سلمنا. جاهاش معلوم شد که هر کدوم چی میگه. حالا چرا شیخ تو همه این پنج مورد اشکال داره؟ نمیخوام از اینجا رد شم، نمیخوام زود رد شم، میخوام یکی یکی بیانش بکنم، حیفه. یعنی اینجوری ما رد شیم کتاب رو ناقص گذاشتیم. من یکی یکی اینا رو عرض میکنم، اما با یه سرعتی که دیگه خیلی وقتمونم گرفته نشه. آیون اصل اون مبنای مسئله فضولی چه اشکالی داره که شیخ میگه من این رو توش اشکال دارم؟ تأملن بر نظرون. ببینید دوستان، به نظر میرسه اشکال شیخ این است که این حرف بلا دلیله. ببینید آقا خوب دقت کنید، وکیل رفته با مشتری معاملهی کرده، من خونه شما رو وکالت دارم که بفروشم، رفتم با مشتری معامله کردم، ها شما که موکلی تو خونه نشستی، شما قدرت تحویل دادن داری، من قدرت ندارم. چه ضرورتی داره مشتری راضی باشه که بره سراغ عرض کنم موکل از او تحویل بگیره؟ چه ضرورتی داره موکل راضی باشه که به مشتری تسلیم کنه؟ وقتی موکل خودش وکیل انتخاب کرده باید راضی باشه، بی خود کرده راضی نباشه، باید راضی باشه که خونه رو تحویل مشتری و الا چرا وکیل انتخاب کرد؟ باید بده. کما اینکه مشتری هم که داره با وکیل بگو معامله میکنه، وقتی میدونه داره با وکیل معامله میکنه باید راضی باشه که بره از موکل تحویل بگیره. اصلا طبیعت معامله با وکیل و وکیل انتخاب کردن همینه. ما دلیل میخوایم، اوفو بالعقود میگه به عقدتون وفا کنید، توش هم شرط نگذاشته که آقا اگر با وکیل معامله کردی باید موکل راضی باشد به این که مشتری به او رجوع بکنه یا مشتری راضی باشه که بره سراغ وکیل موکل. ما این همچی شرط رو دلیل میخوایم، دلیل نداریم. این پس اشکال اون مبنای مسئله فضولی. اشکال اون تفریع چیه که شما متفرع کردید برش گفتید پس بگیم بیع فضولی چیه؟ باطله. ببینید دوستان، به نظر میرسه اون تفریع فضولی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر ما در قدرت موکل این شرط رو مطرح کردیم، گفتیم قدرت موکل وقتی کفایت میکنه که این شرط باشه که مشتری راضی باشد به تسلیم موکل، و الا اگر مشتری راضی نباشه باید خود وکیل قدرت بر تسلیم داشته باشه، و لذا نتیجه گرفتیم که بیع فضولی چیه؟ باطله. ما یه همچه حرفی رو زدیم دیروز دیگه. اشکال شیخ به نظر میرسه اینه، از این که ما قدرت وکیل را توی بحث وکیل و موکل، قدرت وکیل بر تسلیم رو شرط کردیم، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که فضولی هم باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. چرا؟ چون بین وکیل و فضولی زمین تا آسمون فرقه. ها؟ چرا میگیم فرقه؟ علتش این است که وکیل دوستان به واسطه اذن سابقی که داره حکم اصیل رو داره، مثل کسی میمونه که داره برای خودش معامله میکنه. چرا؟ چون از قبل بگو اجازه گرفته. این مثل کسی میمونه که داره برای خودش معامله انجام. اونجا ممکنه شما بگید باید خودش قدرت بر تسلیم داشته باشه، ها؟ اما فضولی اجنبی از این معامله است، اسمش روشه، فضولیه، نه اذن سابق داره نه مالکه، اجنبی از این معامله است. حالا یه معامله انجام داده، اینجا از اشتراط قدرت بر تسلیم توی وکیل ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که فضولی هم باید قدرت داشته باشه. اینم از اشکال به دومی. اما اون لایقالی که گفتن اون اشکالش چیه؟ ببینید دوستان، اشکال ایشون تو لایقال ممکنه این باشه که وثوق به راضی کردن مالک دلیل نمیشه بر اینکه فضولی اندل عقد قدرت بر تسلیم داره. آقایون، اگر من اطمینان که هیچی، علمم داشته باشم که میتوانم در آینده آقای مالک رو چیکار کنم؟ راضی کنم. عرض کردم وثوق که هیچی، علم، یقین دارم میتونم مالک رو راضی کنم. اما میتونم راضی کنم، این معناش این است که میتوانم تسلیم کنم در آینده. بله، قدرت بر تسلیم در آینده دارم، اما قدرت بر تسلیم در زمان عقد که از توش در نمیاد که. ببین آقا، اون لایقال چی میگفت؟ لایقال میگفت چون فضولی میتونه بگو راضی کنه، پس در زمان عقد قدرت بر تسلیم داره. ما عرض میکنیم فضولی اگر بتواندم راضی بکنه 100% باشه، تو حال عقد قدرت نداره. بله، یقین دارد که بعدن قدرت برای او حاصل خواهد شد. دیگه زمان عقد که توش در نمیاد که، قدرت بر تسلیم در زمان عقد که نداره که. بله، علم داره در آینده عرض کنم خواهد توانست که تسلیم بکنه. و اما اون دوتا جواب اولا و ثانیا، اون لعنه هاذ الفرض و اون لو سلمنا رو چجوری جواب بدیم؟ ببینید، نسبت به اون اشکال جواب اول که جناب شیخ انصاری داد، به نظر میرسه اشکال اینه، به نظر میرسه اشکال این است که وثوق فضولی به راضی کردن مالک موجبه مقارنت عقد با رضایت مالک نیست تا از فضولی بودن خارج بشه. آخه توی اون جواب اول ما گفتیم همین مقدار که این میداند که میتواند مالک رو راضی بکنه، این مثل این است که در زمان عقد بگو اذن داره. ما عرض میکنیم این اذن رو میفهمونه، اما اذن آینده رو میفهمونه، همون چیزی که تو خود لایقال گفتیم، نه اذن الان رو. و لذا چون اذن آینده است باز از فضولی بودن خارج نمیشه. کسی بیعش فضولی نیست که در هنگام عقد بگو اذن رو داشته باشه. منی که میدانم بعدن میتوانم این اجازه را بگیرم، زمان عقد که اذن ندارم. که این که شما میفرمایید اذن یا صریح یا غیر صریح، خب اذن غیر صریح اگر مربوط به آینده است که من بعدن میتونم اذن بگیرم، که الان اذن ثابت نمیشه تا از فضولی بودن خارج بشه. و اما اون لو سلمنا اشکالش چیه؟ در جواب ثانی دوستان، لو سلمنا، خوب دقت کنید، ما گفتیم علما در فضولی اکتفا نمی کنن به این صورتی که شما گفتید، فضولی های دیگر رو هم میگن صحیحه، و حال اینکه ما اون فضولی های دیگر رو چی میدونیم؟ باطل میدونیم. اینجوری گفت دیگه. شیخ انصاری حرفی که به این میتونه داشته باشه به نظر میرسه اینه که اون فضولی های دیگه در صورتی آقای سید بحرالعلوم باطله که اصل اون شرط رو بپذیریم، شرطی که تو اول شما گفتی، اما ما که اون شرط رو نپذیرفتیم که بخوایم بگیم فضولی دیگه باطله. فضولی های دیگر غیر از این موردی که محل بحث بود، اگر علمای دیگر میگن صحیحه، به خاطر اینکه شرط شما رو آقای سید بحرالعلوم قبول ندارن. بله، اگر شرط شما رو کسی پذیرفت، طبیعتاً تو فضولی های دیگه باید این حرفو بزنه. وقتی شرط شما رو ما نپذیرفتیم، طبیعتاً تو فضولی های دیگه هم قوله به بطلان معنا نخواهد داشت. خب تمام شد. سوال دارید بگید. از اول سال جلسه رو بودید؟ خب عرض کردیم دیگه اینا رو. اشتراط قدرت بر تسلیم عند استحقاق تسلیم به مشتری اجماعی است، دلیل داره، اینا رو گفتیم. اشتراط قدرت یعنی شرط است که آقایی که میخواد معامله کنه قدرت بر تسلیم داشته باشه، اما چه زمانی؟ عند استحقاق تسلیم. تو فضولی اگر طرف بگه آقا استحقاق تسلیم تو وقتیست که مالک اجازه بده، درست فرمایشتون. اما اگر فضولی رو اینجوری بیان نکرد، فضولی نقد بود، اینم خواست بره همون لحظه راضی کنه بیاد، اما معلوم نیست اون کی راضی بشه. چون اشتراط قدرت بر تسلیم اجماعی است و دلیل داره، این بی باطله. بگید آقا
چرا فضولیه میگن فضولی؟ اینه که رضایت نیست هنگام عقد.
خب حالا اذن نیست هنگام عقد. اذن نیست هنگام عقد. ببینید اگر یه کسی بگه آقا، دقت کنید، اگر یه کسی بگه آقا صرف رضایت کفایت میکنه، که البته اینم قائل داره ها، تو بحث فضولی یا خوندید یا میخونید، اینم قائل داره. اما اینجا بحث رضایت نبود، بحث چی بود؟ اذن بود. رضایتی وقت من تو دلم راضیم که این فروش بره، اما به شما اذن ندادم، نه اذن صریح، نه اذن فهوا، نه شاهد حال. اذن نداده باشم، بسیاری از آقایون این بیع رو فضولی میدونن ولو مالک راضی باشه.
علی بابا گفتن که خودش بولش دور رضایت رو ارضا مالک بگیم، بلفر چه رضایت چون فضولی رضایت مالک.
خب بعدش هم بگون آقا دیگه، همون رو فقط نخون.
اطمینانم رو به رضایت باش در
آن آقای بزرگوار، شما اون ارضای مالک رو میبینی، اما بعدش که میگه غایت الامر حصول الاذن بالفهوا و شاهد الحال و هو من انواع الاذن رو نمیبینی، میگه آقا این ارضای مالک.
نه من در تایید شیخ دارم میگم،
خب اگه معیدید که هیچی، من تا حالا فکر میکنم مستشکلی. معیدید درسته، معید بودنتون درسته. آخری سوال
ترازی چه ارضا مالک کنیدن داره، مشتری و بایه با هم دشمن باشه، بعد این مشتری ضرورتی پیش اومده و میخواد این کنه رو بفروشه ولو از این بدش میاد، اصلا راضی نیست کنه رو به این بده، ولی چاره ای نداره. این بس بازار
خب چی میشه بر؟ اشکالتون چی؟
ترازی مهم نیست باشه یا نباشه، بعضی اصلا مجبور این کنه رو بفروشه، خریدار نداره یا مثلا دو گیر شده،
بالاخره با اون مجبور بودنش راضی شده یا نشده؟ یه وقت آدم مجبوره به خاطر عمل بچه
بده، ولی مجبوریه،
مجبوریه، بالاخره راضی شد یا نه؟
راضی
به ترازی معنی چیه؟ آخه ببینید، یه وقت هست من دلم نمیاد خونه رو بفروشم، اما چون بچم مریضه زیر تیغ جراحی، گفتن پول بیار تا جراحیش کنیم، چاره ندارم. خب حالا که چاره ندارم دلم نمیاد بفروشم، اما بالاخره راضی شدم دیگه، حالا ولو به اکراه و به اجبار عمل بچم راضی شدم، اونم رضایت دیگه. رضایت که تیب نفس از ته دل نیست که من میگم هیچ مشکلی ندارم. الان شما ممکنه خیلی چیزایی که میفروشید از سر اجبار باشه، طرف مشکل مالی داره میره علنگوی خانومشو میفروشه، بهش میگه آقا تو راضی میفروشی؟ میگه 100 سال راضی نیستم، اگه پول داشتم که نمیفروختم، که همون چاره ندارم. اینم میشه راضی؟ میدونم اصلا دشمنه، اما بالاخره راضی شد یا نه؟ اگه بالاخره راضی شده که بهش صحیح دیگه، مشکل نداره که. دوستان بزرگوار، ما از این مسئله ای که الان بعد از این عرض کنم باید یعنی دنباله داره 6 صفحه این مسئله و 6 صفحه هم باز مسئله بعدیش 5 صفحه، این 11 صفحه رو ورق بزنید برید سراغ مسئله سومش. در واقع البته مسئله سوم نیست، اون میشه شرط چهارم از شروط عوضین. این دو مسئله رو ما حذفش کردیم، جهتش هم این است که این بحث دوتا مسئله مربوط است به بیع عبد عابق. آیا بیع عبد عابق بدون ذمیمه صحیحه؟ آیا مع ذمیمه صحیحه؟ این بحثاش این، البته حالا خودتون میخواید ببینید اشکال نداره، ما به جهت اینکه معمولا آخر سال نمیرسیم، عرض کنم حذفم میشه، معمولا تو امتحانم نمیاد، گرچه من امتحانو تضمین نمیکنم که نیاد، اون عرض کنم خدمت شما خیلی نمیشه تضمین اینجوری داد، عرض کنم خدمت شما اون رو خودتون ببینید. ما میریم سراغ شرط چهارم. تا به حال دوستان از ابتداء امسال تا الان بعد از اون دو شرطی که مربوط به سال گذشته است، بعد از اون دو شرط ما یک شرط که شرط سوم بوده در عوض این عرض کردیم. اون یک شرطی که در عوض این عرض کردیم چیه؟ قدرت بر تسلیم. دوتای قبلیش یادتونه چی بوده؟ مالیت داشتن و تلق بودن، که این در واقع آخر فقه چارتون خونده شده. حالا میخوایم بریم سراغ چارمین شرط و پنجمین شرط. چارمین شرط و پنجمین شرط رو دوستان که البته ایشون جدا جدا بحث کرده، اما شرط چارمش یکی دو جلسه ای انشالله تمامه. شرط چارم از شروط عوض این دوستان این است که ما دقت کنیم، علم داشته باشیم به مقدار ثمن. یعنی بایع و مشتری وقتی میخوان معامله کنن، علاوه بر این که باید علم داشته باشن به مقدار مثمن و مبیع که تو شرط پنجم میاد، ثمن رو هم باید مقدارش معلوم باشه. ولذا اگر من یک کیسه از جیبم در بیارم توش درهمه یا دیناره، بگم آقا من ماشین شما رو میخرم به این دینارا، تو چقدر دیناره نمیدونم، چقدر درهمه نمیدونم، نه شما میدونی نه من میدونم، مثلا یه همچین معامله باطله. یا مثلا به عنوان مثال، خب شما اومدی به من گفتی آقا من شما رو قبول دارم، ماشینمو بهت میفروشم به هر قیمتی که خودت تعیین کردی. دیدی بعضی وقتا اینجوریه، شما این بنگایی رو میشناسید، آدم عرض کنم منصفیه، 10 بار تا حالا باش معامله کردید، شناختیدش، میفهمید که این آدم منصفیه، میگه آقا تو خودت بنگا داری، من الان معامله رو با تو تمام میکنم به هر قیمتی که خودت بعدن تعیین بکنی. اگر الان معامله رو داره تعیین میکنه، تمام میکنه، این بی باطله، چون ثمن معلوم نیست، مقدار ثمن باید معلوم باشه. ایشون ابتداعا توی پاراگراف گزارش میده که علما چی گفتن در مورد این عرض کنم شرط. ایشون میفرماید که معروف این است که علم به ثمن از حیث مقدار شرط صحت بیع است. تعبیر علامه اینه، میگه اگر متبایعان معامله کنن به حکم یکی از خودشون در تعیین مقدار ثمن، این بیع باطل است اجماعا. تعبیر شهید ثانی این است که بیع باطل است اتفاقا، که اتفاقا همون اجماع دیگه. ابن ادریس هم در سرائر اینجوری گفته بی به حکم مشتری باطل است. به چه دلیل؟ به این دلیل که هر مبیعی که ثمن درش معلوم نباشه باطل است بلا خلاف. یکی میگه اجماعا، یکی میگه اتفاقا، یکی هم میگه بلا. پس این بین معلوم میشه این شرط رو آقایون قبول دارن، علما قبول دارن. بعد میره سراغ دلیل. آقایون دلیل ما برای این که مقدار سمن باید معلوم باشه چیه؟ چرا باید مقدار سمن معلوم باشه؟ ایشون میفرماد همون دلیلی که تو شرط سوم آوردیم اینجا هم هست، نه النبی عن بیع الغرر و هاذا بیع غرری، بیع خطری. این کیسه ای که من بهتون نشون دادم چقدر توش معلومه این بیع خطریه. اگر گفتم به حکم احد المتبایعین این بیع خطریه، ممکنه اون کم معلوم کنه، زیاد معلوم کنه، اشتباه کنه، یا عرض کنم عمدن قیمت رو بالا پایین کنه، این بیع خطری است. ولذا چون خطر داره، ریسک داره، بعدن ممکنه موجب نزاع و اختلاف بشه، این بیع بیع قراری است. درست شد؟ ولذا بیع باطله. بعد ایشون میفرماید علاوه بر این دلیل نه النبی عن بیع القرار، یه روایتی داره حماد ابن میسر عن جعفر عن ابی، تو اون روایت اینطور داره، ایشون این روایت رو به عنوان مؤید این شرط بیان کرده. حالا میگم چرا میگه مؤید. ببینید عبارت اینه که عرض کنم خدمت شما، انهو ظاهرا ضمیر میخوره به امام سجاد علیه السلام، انهو کره، دقت کنید، انهو عبارت متنش تو کتاب هستا، انهو کره ان یشتر صوب به دینارن غیر درهم. حضرت خوشش نمی اومد که بخره صبح رو به دینار، دیناری که درهم نیست ها، به دینار خوشش نمی اومد بخره. میگیم چرا؟ این چراش مهمه. میگه لانه لا یدری کم دینار من درهم، چون معلوم نیست هر دینار چند درهمه. ببینید یه وقتی مثل امروزه پولی، سکه‌ای که میاد تو بازار ارزشش معلومه، 500 تومانی 500 تومانی، 200 تومانی 200 تومانی، 1000 تومانی 1000 تومانی، حالا چه سکه چه اسکناس، ارزشش معلومه. یه وقت هست درهم و دینار میاد تو بازار، اما دینارها با هم دیگه ممکنه وزنش فرق بکنه، ممکنه جنسش فرق کنه، مغشوش بودن و غیر مغشوش بودنش فرق بکنه. انگار این حرف رو امام در فضایی داره میزنه که درهم توی بازار قیمتش
معلومه،
خیلی هم با درهم معامله میکنن، اما دینارا یه ذره با هم دیگه فرق میکرده. و چون دینارا فرق میکرده، یه وقت یه دینار رو میدادی 11 درهم بهت میدادن، یه وقت یه دیناری میدادی 9 درهم بهت میدادن، یه وقت هم یه دیناری میدادی که طبق معمول 10 درهم میدادن. ها حضرت میگه وقتی من میرم بازار میخوام صوب معامله کنم، ها خوشم نمیاد بگم آقا این صوب رو 2 دینار خریدم، چون معلوم نیست اون دینارا 9 درهمیه 10 درهمیه 11 درهم، این معلوم نیست. یعنی اون دینار چون معلوم نیست چند درهم میارزیده، من خوشم نمیاد یه همچین معامله ای بکنم. این معناش این است که باید سمن بگو معلوم باشه. اینم دوستان دلیل دوم، البته دلیل نگیم، مؤید. چرا ایشون میگه مؤیده؟ خب میگه یدلهو، آخه مؤید معمولا فتیلش یه ذره از دلیل پایین تره، در حد مؤیده. چرا میگه مؤید؟ باریکلا، چون تو روایت دوستان داره امام علیه السلام کره ان یشترا یا یشتری از صوبه به دینار غیر درهم، این کره ممکنه یه کسی ازش استفاده کراهت بکنه و بطلان بگه ازش استفاده نمیشه، ولذا ایشون در حد مؤید میگه. درست شد؟ اینم دلیل دوم. اما در مقابل دوستان ما یه روایتی داریم از رفاعه خناس، این روایت همه کاسکوزه حرفایی که ما تا حالا زدیم رو میخواد به هم بزنه. نخاس چی گفتم؟ ها نخاس، نه نخاس، نخاس دوستان یعنی برده فروش، اون کسی که برده عبدالکنیز میفروشه یا حتی حیوان گاو و گوسفند میفروشه، اینو بهش میگن نخاس. معنی لغویش اینه، از حیث عرض کنم خدمت شما لغوی معناش اینه. حالا اینو بعدن هم استفاده میکنیم ازش. ببینید من خلاصه این روایت رو بگم، بعد دیگه تو این 5 دقیقه باید 2 صفحه براتون بخونم ها. خوب دقت کنید، خلاصه این روایت اینه شخصی میاد میگه آقا من رفتم پیش رفاعی خناس، میگه من رفتم عرض کنم خدمت شما پیش یک کسی جاریه ای داشت، جاریه رو خواستم ازش بخرم، فباعنی ها به حکمی، فروخ به من در مقابل ثمنی که من رفاعه حکم کنم، این هر چقدر من گفتم اون بشه ثمن، نه این که این رفاعه خناس برد فروش بوده قیمت هم دستش بوده دیگه. باز چی گفتم؟ خناس گفتم؟ آقا والله این خناس نیست، نخاسه. عرض کنم خدمت شما رفاعه نخاس هر چی تعیین کرد همون قبوله، یه همچین معامله ای کرد. بعد میگه من رفتم کنیزو بردم، عرض کنم بعد 1000 درهم براش فرستادم، گفتم این حکم منه برای قیمت این، قبول نکرد، خیال کرد سرش کلاه رفته. و حال این که من با این کنیز مقاربت کرده بودم، مس کرده بودم، امام فرمودن خب حالا کنیز رو برو قیمت کن، دقت کنید، کنیز رو برو قیمت کن ببین اگه واقعا قیمتش از 1000 تومان بیشتره، اون بیشتر رو تو باید بدی به رفاعه. میگه به رفاعه، میگه تو اون اگه مثلا 1200 درهم میارزه و 200 درهم رو باید بدی، اما اگر کمتر میارزه میفرماد فهو لهو، فهو لهو یعنی مثلا حالا یک معنای اینه که همون 1000 درهم مال اونه دیگه، نمیتونی 200 درهم اگه 800 درهم میارزه 200 درهمشو برگردونی. این خلاصه این روایت. خب از این روایت استفاده میشه که اون بی اصلش صحیح یا باطله؟ صحیحه. و الا امام میفرموندن اصلا معاملتون از اول باطل بوده، چرا بفرمان اگه زیادتر بود بده، اگه کمتر بود نمیتونی بگیری؟ این که فرمودن زیادتر بود بده، کمتر بود نمیتونی بگیری، معلوم میشه اصل معامله باطل نبوده. خب با این روایت چه کار کنیم؟ نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون من شروط العوضین العلم به قدر ثمن، از شروط عوضین علم به قدر ثمن، این در واقع شرط چندم دوستان؟ الرابع من الشروط، الرابع من شروط العوضین العلم به قدر ثمن. اول اون گزارشه رو براتون بخونم، این گزارشه خیلی باید سریع بخونیم، ما چیزی نداره. المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن، یعنی شرط است که ما به مقدار ثمن علم داشته باشیم. فلو با این عبارت تذکره و مختلفه، فلو با به حکم احدهما بطل اجماعا، این تعبیر تعبیر کیه؟ کما ان المختلف بعد تذکره. و اتفاقا، اتفاقا یعنی لو با به حکم احدهما بطل اتفاقا کما ان روزه و حاشیه فقیه للسلطان، روزه که مال شهید ثانیه، حاشیه فقیه للسلطان هم یعنی حاشیه شرح لمعه که مال سلطان العلماست که تو لمعه باش آشنا شدید، اونم میگه اتفاقا. اما وفی السرائر مرحوم ابن ادریس هلی فی مسئله البی به حکم المشتری، گفته اگر بی به حکم مشتری اتفاق بیفته ابطاله، این باطله، به ان کل، دلیلش هم اینه، به ان کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فانه باطل بلا خلاف بین المسلمین، این دیگه لا خلاف بین مسلمین هم هستا، انگار میخواد بگه شیعه و سنی میگن. خب این گزارش بود، مطلبی نداره. دلیل چیه؟ میگه ول اصل فی ذلک، اصل در این شرط، اصل یعنی دلیل، دلیلمون تو این شرط میدونه چیه؟ حدیث و نفیل غرر المشهور بین المسلمین، آقایون اگر بی انجام بشود و ثمن در بی معلوم نباشد، بی غرریست، خطریست، ریسک توشه، خیلی وقتا موجب نزاع میشه، این حرفایی بود که قبلا ما میزدیم دیگه. این یک. و یا ایدهو، تأیید میکنه همین اشتراط رو در حد تأیید. التعلیل فی روایت حماد ابن میسر عن جعفر عن ابی علیه السلام انهو، انهو ظاهرن به عرض کنم ابیه میخوره، یعنی جعفر، جعفر ابن محمد امام باقر علیه السلامه، پدر بزرگوارشون میشه امام سجاد علیه السلام دیگه. امام سجاد علیه السلام کره ان یشترا، یا یشتری، کراهت داشتن که خریده شود یا بخرند ثوب را به دینار غیر درهم. میگیم چرا؟ میگه لانه لا یدرا کم دینار من الدرهم، لا یدرا کم دینار من الدرهم، معلوم میشه وضعیت در یه موقعیتی بوده که دینارها تو بازار پس و پیش داشته، کم و زیاد داشته، ارزشش 9 درهمه، 10 درهمه، 11 درهمه، معلوم نبوده. اگر میخواستن معامله کنن به 2 دینار، این دیناره چون معلوم نبوده، میگه بی درست نیست، کره. و چون کره گفته ایشون فرموده یا ایدو، لکن لکن فی صحیحت رفاعه النخاس ما ظاهره المنافات، در صحیحه رفاعه مطلبی است که ظاهرش با حرفی که ما زدیم منافات داره. اون چی میگه؟ قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، یکی دو دقیقه دیگه، فقلت لهو، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، به حضرت اینجوری عرض کردم، گفتم ساوم تو رجلن، معامله کردم. مساومه دوستان به معنای معامله هست، به معنای گفتگوهای مقدماتی معامله هم هست. دیدین میشینن تو بنگاه قبل از اینکه معامله رو بنویسن با هم حرف میزنن، اون گفتگوها رو مساومه بهش میگن، به خود معامله هم مساومه میگن. میگه ساوم تو رجلن، معامله کردم یا گفتگو کردم با یه رجلی در مورد جاریه ای که لهو، یه جاریه داشت، فبا انیها به حکمی، فروخت به من در مقابل ثمنی که من حکم کنم، فقبض تو ها من ها علا ذالک، من قبض کردم اون جاریه را از فروشنده بنابر همین که خودم حکم کنم، علا ذالک یعنی بنابر حکم خودم، ثمنی که من حکم کنم. ثم بعثت الی به 1000 درهم، 1000 درهم براش فرستادم، فقلت له، بهش گفتم هاذه 1000 درهم حکمی علیک، این 1000 درهم همون حکمیه که من بر تو کردم، فابا ان یقبلها، ابا کرد، من کرد که قبول کنه منی، و قد کنتم مسس توها، و حال که من اون جاریه رو مس کرده بودم، قبل ان ابعث الی به 1000 درهم، قبل از اینکه 1000 درهمو براش بفرستم مس کرده بودم. امام چی جواب دادن؟ فقال ارا ان تقوم الجاریه بقیمت عادله، قیمت کنید یه قیمت عادله تو بازار، فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الی، اگر از اون 1000 درهمی که تو فرستادی بیشتر بود قیمتش، کان علی که انترد ما نقص من القیمه، اون 200 درهم اضافه رو مثلا باید بدی، اما و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الی فهو لهو، اگر کمتره دیگه هرچی دادی مال خودشه. ها قال قلت، راوی میگه من یه سوال دیگه کردم، گفتم ارائیت، ارائیت یعنی اخبرنی، به من خبر بدید، ان اصبتو بها عیبن بعد ان مسستوها، چی؟ اگر بعد از این که مس کردم دیدم این عیب داره این خانوم، حالا عیبش هر چی هست. قال، امام فرمودن لیس علیک ان تردها علی، نمیتونی کنیزو برگردونی اگر معیوبم هست، چیکار کنم پس؟ ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت ول عیب، آقایون قیمت ما بین صحت ول عیب میشه چی؟ عرش، فقط میتونی عرش بگیری. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آقایون فردا پیش مطالعه ممنوعه، فقط برید سراغ این روایت ببینید این روایت چه کارش باید بکنیم در مقابل اون حرفی که اول زدیم. بله.